اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. شب شهادت صدیقه طاهره حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها است. با فرض اینکه شهادت حضرت زهرا از نظر زمانی چندین قول دارد، نه دو قول، شاید نزدیک 8 تا 9 تا قول نقل شده، تو ماه رمضان نقل شده، در ایام دیگه نقل شده، اما تقریبا یکی از محکمترین اقوال درباره شهادت ایشون همین 3 جمادی‌الثانی است که فردا باشه. بزرگان شیعه، علمای تاریخ این تاریخ رو در واقع محکمتر دانستند برای سال روز شهادت این بانوی بزرگوار. شبهای گذشته من توفیق داشتم دیشب راجع به معاد باوری، شب قبلش راجع به بحث حضرت زهرا و خدا محوری نکاتی رو گفتم. امشب از یه منظر دیگه میخواییم یه خورده بحث کنیم و اون بحث روابط حضرت زهرا سلام الله علیها است. رابطه با پدر، رابطه با همسر، رابطه با فرزند، رابطه با خادم. میدونید انسان یه موجود اجتماعی است، نمیتونه بدون رابطه باشه. بالاخره مرتب با هم دیگه تعامل داره، گفتگو داره. گفتگو و تعامل با هم هم یه اخلاقی رو ایجاد میکنه، به اون میگن اخلاق اجتماعی. بخش عمده ای از آیات قرآن تو بحث اخلاق اجتماعی است. شما سوره حجرات رو ببینید، سوره های دیگه یه قرآن رو ببینید، مرتب به مردم تذکر میده تو روابط اینو رعایت کنید، این کار رو انجام ندید، اینطور به هم برسید، مواظب هم باشید. حالا البته خب اولویت داره، مثلا پدر و مادر و سفارشی 4 مرتبه کنار نام خدا نام والدین هست، اما در سوره نساء 1 بار کنار خدا ارحام اومده، اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام. مردم خدا و ارحام سوال میشه از شما، باید پاسخ بدید. پس بحث روابط اجتماعی خیلی مهمه، چون انسان یه موجود اجتماعی است، تعامل با دیگران داره. تو حوزه اخلاق اجتماعی یه کلیاتی هست که من نمیخوام الان بحث کنم، اون دیگه کاری به فرد نداره. مثلا تو حوزه اخلاق اجتماعی خوش اخلاقی، اینا که میشمارم دقت کنید، وفای به عهد، امانت داری، صداقت، اینا اصولیه که تو حوزه اخلاق اجتماعی ضروریه. مثلا اگر ما به قولمون عمل نکنیم اجتماع از هم میپاشه، اگه به امانت خیانت کنیم، اگه دروغ بگیم، اینا چیزاییست که مبناست تو حوزه اخلاق اجتماعی، همین نمونهایی که عرض کرده. اما بحث من امشب اینها نیست، من 3-4 تا محور رو میخوام تو اخلاق اجتماعی و روابط برا شما بگم. اولیش والدین، چون اکثر شما جوانید، بالاخره پدر و مادرای شما در قید حیات هستن. بذارید اول از رابطه حضرت زهرا با پدر و مادر بگم، بعدم از رابطه ایشون با فرزند بگم، بعدم با همسر، اگر رسیدیم خادم و همسایه و دشمن و اینا رو هم بگیم، اگر نه که همین ستا رو اکتفا میکنیم. اما اولیش رابطه با والدین. من یه آدرسی میدم ببینید آقایون، سوره اسراء که به سوره بنی اسرائیل هم معروفه، آیه 23 تا 39. خیلی این 17-18 تا آیه مهمه، برای اینکه بدونید چقدر مهمه. خلاصه اسلام توی این 17 تا آیه اومده، خلاصه معارف، اخلاق. چون خود خدا وقتی این بعد از اتمام این چند آیه میفرماید حکمت همیناست. اگه کسی حکمت میخواد، مگه نمیگیم پیغمبر اومده حکمت به ما یاد بده؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. پیغمبر اومده قرآن یاد بده و حکمت. حکمت چیه؟ حالا امشب قرآن رو باز کنید ببینید از آیه 23 تا 40، آیه 40 که این 18 تا آیه تموم میشه، میفرماید ذالک مما اوها الیک ربک من الحکمه. پیغمبر اینایی که اینجا گفتیم تو این 18 تا آیه همون حکمته. جوونا، من اون 18 تا آیه رو نمیخوام بحث کنم، قرآن رو باز کنید یک دوره اخلاق رو تو این آیات 23 تا 40 سوره اسراء ببینید. اما اونی که مهمه اولیش بعد از توحید اینه که دارم میخونم، الله تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. میگه خدا رو اندگی کنید، به پدر و مادرتون احترام کنید. چه جوری احترام کنیم؟ مخصوصا اگر پیر شدن، لا تقل لهما اف، چهرهتون رو در هم نکشید در مقابلشون، لا تنهرهما، داد نزنید سرشون. ببینید، قل لهما قولا کریما، محترمانه باشون حرف بزنید. آمد پیش پیغمبر خدا گفت یا رسول الله جایگاه پدر و مادر چقدره؟ میشه بگید؟ پیغمبر فرمود هما جنتک و نارک، بهشتت اینان، جهنمت هم اینان. میتونی بهشتی بشی با پدر و مادر، میتونی جهنم. یک کسی آمد خدمت پیامبر گرامی اسلام، عرض کرد یا رسول الله پدر و مادر من فوت کردم، من که دیگه وظیفه‌ای ندارم، بالوالدین احسانا، چه احسانی بهشون بکنم؟ فرمود تو عالم برزخ هم نیاز به احسان دارن. آه چجوری احسان کنم؟ فرمود الصلات و انهما، نماز براشون بخون، الاستغفار و لهما، براشون طلب مغفرت کن. ببینید یه دعای تو قرآن بهتون یاد میدم، تو قنوت نمازتون بخونید این دعا، سوره احقاف آیه 15 است، خیلی قشنگه. هم دعا برای خودتونه، هم پدر و مادر، هم برای اولاد، الله که بچه دارن، اونا که انشاءالله بعدن ازدواج میکنن اولاد دار میشن. رب اغفر لی، عذر میخوام، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی، هم خودم هم پدر مادرم. ببینید بعدم ادامهش میگیم و اصلح لی فی ذریتی. تو این آیه 15 سوره احقاف خود اومده، والدینم اومده، اولادم اومده، علی والدی، بعد میگیم ذریتی. پیغمبر فرمود بله، پدر و مادرت از دنیا رفتن، براشون دعا کن، طلب مغفرت کن، نماز از طرفشون بخون، اکرم اکرام و صدیق ما، دوستاشون رو احترام کن. بابات یه شریکی داشته، شما بابات فوت کرده، اون شریک رو احترام کن. پیغمبر اکرم یه وقتی یه هدیه‌ای براشون آوردن، فرمود اینو ببرید در خانه فلان خانوم بدید. گفتن چرا؟ فرمود این از دوستان خدیجه کبرا بود. حالا خدیجه از دنیا رفته، چون با خدیجه کبرا دوست بود، ما دوست خدیجه رو تحویل میگیریم. اگه بابا از دنیا رفته، دوستاشو تحویل بگیر. بعد فرمود صلت و رحمه ما، فامیلای پدری، عمه، عمو، پسر عمه، پسر عمه، اینایی که فامیلای پدرتن، هم نام یا مادری فرق نمیکنه، اونا رو تحویل بگیر. بله، اسلام خیلی برای این موضوع اهمیت قائله. شما ببینید در روایات ما اینقدر برای پدر و مادر جایگاه باز شده، اونقدر اهمیت داده شده که عرض کردم میفرماید هما جنتک و نارک، اینا بهشت تو هستن، جهنم تو هستن. حالا من دیگه روایات احترام مقام پدر و مادر رو خدمتتون نمیخوانم. جوان ها مواظب باشید، داد سر پدر و مادر، بد اخلاقی، الفاظ ناپسند، الفاظ نا... بعضی ها میگن خب بابامون بد اخلاقه، اومد پیش امام صادق گفت آقا مادرم مسیحیه، من مسلمونم، بازم احترامش کنم؟ فهمت بله. سه تا اصل بین المللیه، مسلمون و کافر نداره، ما باید رعایت کنیم. یعنی این سه تا اصل مال همه است. ثلاثتون لیس لأحد فیهن رخصه، سه چیز طرفت هر که میخواد باشه باید مراعات کنیم. یک، بر الوالدین، احترام پدر و مادر ولو کافر باشه. بر، بله، کفرشو شما نپذیر، شما کفرشو نپذیر، اما اینطور نیست که بتونی بهش بی احترامی کنی. پسر ابوجهل، میدونی ابوجهل خیلی آدم بدیه، ابوجهل تو جنگ بدر که به درک واصل شد بازم داشت به پیغمبر فحش میداد، ناسزا میگفت. عبدالله ابن مسعود نشست رو سینش سر از بدن جدا کنه، بازم به پیغمبر داشت ناسزا میگفت که رسول خدا فرمود فرعون از این بهتر بود. چون فرعون وقتی در رود نیل داشت غرق میشد گفت خدای غلط کرده، آمن تو به رب موسی و هارون، من ایمان آوردم. متا دیر شد دیگه، خیلی دیر شد دیگه، فایده نداشت. از ترس آب گفت آمن تو، از ترس خدا نگفت. ولی ابوجهل اون لحظه آخرم ناسزا میگفت. خب این آدم با این سابقه بد یه پسر جوونی داره به نام اکرمه، 21 سالش بود، این اومد مسلمون شد. وقت مسلمون که شد، مسلمونا پیش این به باباش فحش میدادن، گفتن ای باباش فلان فلان شدهش مثلا، خدا لعنتش کنه. خیلی ابوجهل پیغمبر رو اذیت کرده بود. اصلا بخشی از آیات قرآن مثل سوره علق در مذمت ابوجهل. پیغمبر اکرم مسلمونا رو صدا زد فرمود دیگه جلوی این بچه باباش توهین نکنید، لا تسبوا اباه، جلوی این بچه باباش، با این که باباش خیلی آدم بدی بوده، ما رو هم خیلی اذیت کرده، ولی من راضی نیستم اولادش اذیت بشه. دیگه جلوی این ببینید، حالا اگرم مستحق لعنه، جلو بچهش این کارو انجام ندید. حتی تا این هست سه تا اصل. ببینید متوکل عباسی خیلی خبیث بوده، خیلی خبیث بوده، ناسزا میگفت به اهل بیت. کربلا رو چند بار تخریب کرد، یه بار توی جلسه‌ای به حضرت زهرا فحش داد، ناسزا گفت. پسرش منتصر اومد پیش امام هادی گفت من بابام به مادر شما حضرت زهرا ناسزا گفت و این جور جسارت بکن. آقا فهم حکمش قتله، سب حکمش قتله، امامم به خاطر همین حکم قتل سلمان رشدی داد، چون اون سب کرد. ساب النبی و ساب الائمه یعنی کسی که فحش بده به امام و پیامبر حکمش قتله. آقا فهمون این حکمش قتله. گفت آقا خودم این کارو انجام بدم؟ گفت نه باباته، مبادا این کارو بکنی، اگه این کارو بکنی عمرت کوتاه میشه. گوش نداد، پدرش رو کشت. 6 ماه به حکومت رسید، خودش به حکومت رسید، 6 ماه بعدم از دنیا رفت. یعنی اثر وضعی بی احترامی پدر و مادر، حتی با اینکه باباش بد بودا، ببینید اثر وضعیش کوتاهی عمره. عکسش هم اثر وضعی احترام به والدین برکت در عمره، برکت در زندگی. خیلی من یه وقت این آقای میان پیشم، بعضی مادرها میگن جوونمون اینطوره فلان، میگم به باباش بگو براش دعا کنه. میگه من بکنم اب داره؟ میگم نه، شما اب نداره، ولی 4 گروه دعاشون مستجابه. حدیث داریم 4 گروه دعاشون مستجاب. 1، دعا الوالد لولده، دعای پدر در حق اولاد. البته عکسش هم داریم، دعای ولد در حق پدر. 2، دعای روزدار موقع افطار. حالا که میگم مستجابه، فکر نکنید مثلا الان یه ماشین شاسی بلندم روزه گرفتی خاصی فردا صبح برات آماده است. نه، دعا شرایطی داره، دعا شرایط داره. بعضی میگه آقا من مریضم، بابام دعا کرده خوب نشده. خاصا بحث دعا حالا الان جاشم نیست من مطرح کنم، ولی یه کتابی چاپ شده به نام نهج الدعا، 2 جلد، راه دعا، کاملا این بحثا اونجا مطرح شده. دعا شرایطی داره، ضوابطی داره، ضمن اینکه اجابت دعا به این معنا نیست که حتما اون چیزی که شما میخوای بهش میرسی، نه، یعنی خدا پاسخ میده، توجه میکنه، ممکنه بگه صلاح نیست این مریض خوب بشه. برای حضرت زهرا بچه‌هاش دعا کردن، خب شفا پیدا نکرد، دعای امام حسن، امام حسین. حضرت نوح برای بچه‌ش دعا کرد، گفت خدایا این بچه به من ملحق بشه، خدایا بچه منحرف دعا مست، یعنی قابلیت در پسر نوح نبود. اینا توقعمون بالا نره تو دعا، ولی میخواد بگه زمینه اجابت دعای 4 گروه فراهمه. یکی پدر در حق اولاد، یکی کسی که روزدار موقع افطار، یکی هم حاج، کسی که مکه میره و معتمر، کسی که عمره میره، و 4 هم مظلوم علیه ظالم اگر نفرین کنه. 4 یستجاب لکم لهم، 4 گروه دعاشون مستجابه. پدر در حق اولاد، صائم موقع افطار، حاجی که مکه رفته کنار خانه خدا، و یکی هم مظلومی که علیه ظالم نفرین میکنه. بله، ببینید عزیزان، عرضم اینجا بود، چی داشتم میگفتم؟ که سه تا اصل بین المللیه، سه تا اصل بین المللیه. یکی احترام والدین، بر الوالدین، یکی امانتداری، اداء الامانه، یکی هم وفای به عهد. شما به کافر هم قول میدی باید وفای به عهد داشته باشی. رضا مقام معظم رهبران ما مسئول نمونه، ما تو مسئله تعهد برجام ما بد عهدی نمی کنیم، چون وفای به عهد جزء اعتقادات ماست. تو صفین بعضیا به حضرت امیر گفتن آقا شما نپذیرید این معاهده رو، فهمون نه قراردادی بسته شده، من نقض کننده نخواهم بود. تو صلح حدیبیه بعضی از پیغمبر خواستن زیر بار این فرمان، نه من امضا کردم پاشم وای میستم. البته تو صلح حدیبیه اونا شکستن، بعدم پیغمبر دیگه خب حمله کرد به مکه. پس احترام والدین، سه تا احترام امشب تو سیره حضرت زهرا میخوام بگم. اولیش والدین. حالا بیاید راجع به حضرت زهرا و پدر و مادر. خب مادرشو که ایشون خیلی درک نکرد، 5 سالش بود مادر از دست، ولی همون موقع که مادر باردار بود، یه روز خدیجه کبرا به پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، عرض کرد یا رسول الله این بچه‌ای که دوشکن ملی با من حرف میزنه، کانت تو حدسها فی بطنها، ببینید این بچه‌ای که با من هست حرف میزنه. حضرت پیامبر خب اون موقع مثل حالا نبود که متوجه بشن بچه دختر پسر، سونوگرافی این مسائل که نبود، کسی تشخیص نمیداد اولادو به عصب زاد. پیغمبر خدا فرمودن یا خدیجه هازا جبریل یبشرنی انها انسا، جبریل آمده میگه این بچه دختره، و ان الله سیجعل نسلی منها، قرار خدا نسل منو از این دختر قرار بده، از فاطمه زهرا سلام الله علیها، که همینطور هم شد دیگه، نسل از ایشونه تو شکم ما. آخه زنهای حجاز پیغمبر حضرت خدیجه رو ترکش کردن دیگه، محل نمیگذاشتن. این دختر تو شکم مادر آرامش میداد به مادر، اینا استبعادی نداره. حضرت عیسی هم تو گهواره صحبت میکنه، بعدن هم که مادرش از دنیا رفته بود مرتب سراغشو میگرفت از بابا. این احترامش به مادر نسبت به رسول خدا هم که قبلا اشاره کردم، بچه بود کنار پدرش ایستاده بود، همین ابو جهلی که الان اسمشو بردیم، یک سیراب شتر که پر از کثافات بود انداخ رو بدن پیغمبر و فرار کرد. خب تمام بدن پیغمبر آلوده شد به این کثافاتی که داخل این سیراب و شکمبه گوسفند بود. حضرت زهرا بابا رو آوردن منزل، نه رو هی پاک کردن، آب ریختن، شستن لباسا رو. پیغمبر اکرم این متن حدیثه فرمودن فداها ابوها، پدر به قربانت، انت ام ابیها، تو مثل مادر میمونی برا من در سن 4-5 سالگی. خب این عرض میکنم که احترام به پدر. همین روزها وقتی که شاید هم گفتم برای شما این جمله رو، وقتی امیرالمومنین میگه من آمدم دیدم حضرت زهرا تقاضایی از من داره، علی جان من یه تقاضایی از شما دارم، بفرمایید تو تقاضایی داشته باشی از من بر بیاد و انجام ندم. گفت اون پیراهنی که بابامو توش غسل دادی، وقتی حضرت امیر حضرت پیامبر رو غسل داد یه پیراهنی تنش بود، این پیراهنو حضرت امیر نگه داشت به عنوان تبرکی پیغمبر، بالاخره طرف از دنیا که میره لباسی تنشه دیگه، این لباسو در میارن کفنش میکنه. اون پیراهنو حضرت امیر از بدن پیغمبر که در آورد کفنش کرد، اون پیراهنو نگه داشت، گفت میشه این پیراهنو بدی من یه بار بو کنم، بوی بابام رو ازش استشمام کنم؟ حضرت امیر میگه من نمیخواستم این کارو انجام بدم، میدونستم برای حضرت زهرا این ممکنه ایجاد سختی بکنه، اما چون از من خواسته بود رفتم پیراهنو آوردم. تا پیراهن بابا رو گذاشت رو صورت از حال رفت، قشی علی آقش کرد فلما شم. ببینید بعد از رحلت پیغمبر مرتب می آمد کنار قبرش، اشعار می خوند، این اشعار رو می خوند: ماضا علی من شم تربت مصطفی الا یشم مد از زمان قوالی، یعنی بابا بوی قبر تو رو کسی استشمام کنه دیگه عطر نمیخواد. صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرنا لیالی، مصیبتی بر من گذشت که اگر بر روز نازل میشد شب میشد. علاقه شدیدی بین این پدر و دختر بود. جوانا پدر مادر رو احترام کنید، تندی نکنید، بد اخلاقی نکنید، به حرفشون گوش بدید. بله اگه حرفشون خلاف شرع یه پدری به بچهش بگه نماز نخون، نه، حجاب رعایت نکن، نه، اون قرآنم مرز گذاشته، قرآنم مرز گذاشته، ولی نسبت به احترام والدین خیلی توجه کنید. بزرگان ما، شخصیت‌های ما گاهی پا جلو پدر و مادر دراز نمی‌کردن. مرحوم شیخ انصاری مادرش از دنیا رفته بود، تو تشییع جنازه‌اش عمامه‌ش رو برداشته بود داد می‌زد، گفتن بابا آیت الله عظما رئیس حوزه استاد زشته برای شما. گفت هر چی من دارم از اون جنازه تو اون تابوته، از این مادر، همه شیخ انصاری شدن من با این مادره. مخصوصا نسبت به مادر که وقتی آمده بود پیش پیغمبر گرامی اسلام، یه کسی گفت یا رسول الله من خیلی گناه کردم چه کنم، مثل اینکه دختر زنده به گور کرده بود تو جاهلیت. خب حالا دیگه اسلام آوردم و پشیمونم و دیگم که اون دخترها رو نمیتونم زنده کنم چه کنم. حضرت فرمودن مادرت در قید حیات؟ گفت نه. فرمودن که پدرت؟ گفت بله. من برو پدرتو احترام کن. وقتی میرفت فرمود کاش مادری زنده بود. معلوم میشه اثر احترام مادر تو زدودن گناه بیشتره، تو استغفار بیشتره. فرمود کاش مادری زنده بود. این بخش اول رابطه حضرت با والد. اما بخش دوم رابطه با فرزند. بله البته شما جلسه ما اکثرا جوانن، ولی تعدادی که ازدواج کردن فرزند دارن. این آیه قرآنه، قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس والحجاره، مردم خودتون و بچهاتون رو از جهنم نجات بدید، ذریتون رو دعا کنید، مواظب باشید. اسلام میگه انسان نسبت به خانواده و بچه‌هاش حساسیت باید داشته باشه، توجه باید داشته باشه. اسلام نگاهش به دختر و پسر نگاه قشنگیه. این حدیث رو ببینید، این حدیث بر تارک روایات ما درباره اولاد میدرخشه. تو عصری که حالا ادعای حمایت از زن و دختر میکنن، ببین 1400 سال پیش امام صادق چی فرموده، البنون و نعم و البنات و حسنات، پسر نعمت دختر حسنه است. چقدر قشنگ گفت البنون. حالا خانوم هم صدا رو ما میشنون. اینا رو اسلام در پاسخ اون جریانی فرمود که میخواستن دختر رو اصلا اولاد حساب نمیکردن، ارث بهش نمیدادن، زنده به گور میکردن. البنون و نعمه، نعم، پسر نعمت و دختر حسنه است. ببین چه نگاه قشنگی اسلام داره. یه وقتی به امام صادق، به امام سجاد گفتن آقا حسن بصری یه چیزی گفته. حسن بصری از این آدمایی بود که به هر حال در زمان حضرت امیر بود، اما خب خیلی تو خط حضرت امیر نبود. تو جنگ جمل آقا رو یاری نکرد، تو کربلا امام حسین رو یاری نکرد، گاهی هم با امام سجاد بینشون یک و دوی میشد، یه حرفایی میزد. گفتن حسن بصری گفته بئس الشیء الولد، بد چیزی اولاد. الان بعضی گاهی میگن بد چیزی اولاد، تا زنده است عرض میکنم که مال تو میخوره، اذیتت میکنه، تا زنده است اذیتت میکنه، بعدم که مرد مال تو میخوره. امام سجاد فرمود بد حرفی زده. نعمل شیء الولد، خوب چیزی اولاد، تا زنده است زیباییته. المال و البنون زینت الحیات الدنیا. بابا اسلام میگه اولاد و پول بد نیست که، مال حرام بده، اینا زیباییه. وقتی هم از دنیا رفتی برای طلب مغفرت میکنه، مردم میگن خدا پدرش رو بیامرزه. اولاد خوب، حضرت عیسی علیه السلام از قبرستان رد میشد، به حواریون فرمودن صاحب این قبر رو دارن عذاب میکنن. خب اینا متوجه میشدن، یالا ما ها تو قبرستان بریم چیزی متوجه نمیشه. رو همه قبرها نوشته آرامگاه، بعضیاش آتشگاه است. منتها اون بنده خدا که سنگ بنویسه، اگه بنویسه آتشگاه کسی ازش نمیخره، باید بنویسه خلداشیان، جنت مکان، این چیزا رو باید بنویسه، مثل جهنم مکان. کی میره سنگ قبری بخره روش بنویسه جهنم؟ ولی واقعا بعضی جن قبرها جهنم مکانه، خلداشیان نیست. عرض میکنم که آرامگاه نیست. پیغمبر اکرم هم گاهی اصحاب رو میورد کنار قبر و فرمود صاحب این قبر رو دارن عذاب میکنن. یه بارم یکی گفت یا رسول الله نمیشه ما بفهمیم؟ میشه ما بفهمیم که چه قبری عذاب میشه چه قبری نمیشه؟ فرمود بله، ولی یه شرط سختی داره. لولا تکثیر فی کلامکم او تمریج فی قلوبکم لرأیتم ما ارا. اگه حرفای بیخود به این زبونتون جاری نمیشد، حرفای بیخود به این زبون جاری، کنترل زبون داشتی کم کنترل قلب، یعنی نیتای بیخود، سوء زن، بدگمانی، کینه، اگه این دوتا پاک میشد شما میدیدید اونه که من میدیدم. یعنی تقریبا خواست بگه محاله چون نیست. بله داشتیم، ما استثناء داشتیم. مرحوم عاشق عباس قمی میگه من در وادی السلام نجف دیدم صدای ناله شدیدی میاد، مثل اینکه یه شتری رو داغ میکنن نعره میکشه. بعضی وقت حیوانات رو داغ میکنن نعل میزنن، مثل نعره شتر. میگه شب بود اومدم، یا روز بود، حالا من زمانش رو کاری ندارم، اومدم دیدم یه جنازه‌ای رو دارن دفن میکنن، این داره نعره میکشه، بچه‌هاش هم وایستان نگاه میکنن، هیچ کس نمیشنوه. میگه فقط من میشنیدم. بله بعضی بزرگان ما میشنیدن این چیزا رو. خود شیخ بهایی اومد تو قبرستان تخت پولاد اصفهان، من رفتم قبرستان تخت پولاد، خیلی قبرستان مهم است، قبرای توشه، بزرگانی توشن، شخصیتایی که خدمت امام زمان رسیده. رفت سر قبر بابا رکن الدین، بابا رکن الدین از علمایی است که اونجا دفن. دیدن شیخ بهایی یه مرتبه به هم ریخت، یه مرتبه به هم ریخت، اصلا اون لبخند و اون حالت قبل رو نداره. اومد خونه، چی شد؟ گفت شما چیزی نشنیدید اونجا؟ گفتن نه، ما رفتیم فاتحه خوندیم اومدیم. گفت از قبر یه ندایی برخاست، به من گفت شیخونا به فکر خودت باش، مرگت نزدیک. گفتم بابا ول کن، خیال کردی؟ گفت نه خیال نکردم. شیخ بهایی مشهد دفن، نمیدونید خیلی مرد بزرگی است، خیلی عالم بوده، هنوز پی به علمش نبردن کی منار جنبان درست کرده، الان نمیتونن یه همچین کاری انجام بدن. کی اون حمامش، اون ساخت و سازاش تو اصفهان، خیلی مرد بزرگی بوده، ولی به هم ریخت. 6 ماه بعدم از دنیا رفت. شنید بهش گفت شیخونا به فکر خودت باش، مرگت نزدیک. 6 ماه بعدم از دنیا. بله گاهی میشنیدن خود افراد عادی. حالا چقدر حاشیه رفتم. حضرت عیسی علیه السلام داشت رد میشد، دید صاحب یه قبری رو عذاب میکنن، فرمود صاحب این قبر خیلی در عذابه. گفتم ما نمیتونیم براش کاری بکنیم؟ گفت نه. چه کار میتونیم بکنیم؟ دیشب خوندم آیهشو. گفتم 3 تا نکته رو حفظ کنید، یادتون هست؟ سوره نجم آیه 36، الله تذر و وازرتون وزر اخرى، کسی بار گناه دیگری رو بردوشت نمیکشه. گفتن ما کاری نمیتونیم بکنیم. آقا اومدن مدتی بعد دوباره رد میشدن، گفتن آی جناب عیسی بیا، این قبره که گفتی پارسال عذابش میکردن امسال هم دارن عذابش میکنن. حضرت نگاه کردن، نه تموم شد. چطور شد؟ تبصره خورد، عف خورد. فرمود کان له ولدون، یه پسری داشت، اصلح طریقا و آوا یتیما، دو تا کار کرد. گفت خدایا ثوابش به روح بابام. یکی جاده‌ای رو برای مردم ساخت، یه جاده‌ای بود خراب بود، اینو اصلاحش کرد. یکی هم یه یتیمی رو سرپرستی کرد، گفت ثوابش به روح پدرم، ولذا پدرش عذاب ازش برداشت. بله اونایی که امواتتون فوت کردن، صبح جمعه روح اموات میاد به دنیا، روایات داریم. عاشق عباس قمی تو منازل الاخره نوشته. یه دوستی داشتیم یه مثال قشنگی میزد، میگم این زندانیا جمعه ها ملاقات دارن یا یه روزای خاص، خب میان مثلا یه چیزایی براشون میارن، خانوادهش پسته آورده، بادامی آورده، غذایی آورده، باش صحبت میکنن. وقتی میاد تو زندان شاده، میگه خانومم اومد احوال ما پرسید، این هدیه هم برام آورد، فلان لباسم برام آورد. میگه بعضی زندانیا این میان تو زندان زانوی غم بغل میگیرن، یعنی چیه؟ میگه ما که ملاقات نداشتیم، فلانی زنش اومده بود، فلانی دخترش اومده بود، ما نه ملاقات داشتیم نه کسی چیزی برامون آورد. ایشون مثال قشنگی میزد، میگه صبحای جمعه روح اموات آزاده، میان دنیا برمیگردن تو عالم برزخ دور هم میشینن. شما بله من بچه‌ام برام قرآن خوند، منم دخترم برام صدقه داد، منم پسرم برام سوره ملک خوند، دو رکعت نماز. بعضی از این امواتم نزانو غم بغم، ما که اصلا جمعه کس به یاد ما نبود، یه سریشون لواسان بودن، یه سریشون هم تجرید به فلانجا بودن، یه سری هم دریا، اصلا کسی یاد ما نگه. لذا روزا جمعه یاد اموات بکنیم، ولو با یک فاتحه، ولو با یک صلوات بر محمد و آل محمد. پس رابطه با اولاد، بله پدر و مادر باید نسبت پیغم وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها گای برای امام حسن شعر میخوند، بالا پایین میانداز شعر میخوند، اشبه اباک یا حسن، پسرم شبیه بابات علی باش. به به، حالا هم که شعر میخونه شعرام مفهوم داره. اشبه اباک یا حسن وخلع عن الحق رسن، از حق دفاع کن، پیرو حق باش. گاهی با اینا بازی میکرد، گاهی با اینا خط میداد مسابقه، بینشون قضاوت میکرد. هر شب امام حسن رو مسجد میفرستاد سخنرانی پیغمبر رو گوش کنه، بیاد برای مادرش نقل کنه. اینم رابطه با فرزند. من دیگه وقتم گذشت. سوم، رابطه با همسر. بله ما آقایون، خواهرها، عرضم رو خلاصه کنم، یه موجود اجتماعی هستیم، باید وظیفمون راجع به پدر و مادر، اولاد، همسر، همسایه، اینا رو میان حقوق اجتماعی، شهروند، محیط زیست، حتی حیوانات، حتی حیوانات. به پیغمبر خدا گفتن یه خانم یه گربه‌ای رو زندان کرد، حالا گوشت خورده بود، مرغ خورده بود، جوجه دزدیده بود، نمیدونم، به خاطر اینکه دستش عصبانی شد حبسش کرد تا این گربه از گرسنگی مرد. فرمود روز قیامت همینطوری حبسش میکنن به خاطر اینکه یه گربه‌ای رو. بله اسلام حتی به حقوق، ما نمیتونیم بی تفاوت باشیم نسبت به همه اطرافمون. شما ببینید حضرت زهرا این اواخر، اوایل نه، خادم داشت. یه روز خادم کار خونه رو میکرد، حضرت استراحت میکرد، یه روز حضرت زهرا کار خانه انجام میداد، خادم استراحت میکرد. یعنی حتی نسبت به حقوق خادم اینقدر اهمیت. خود حضرت زهرا سلام الله علیها امشب وقتی وصیت کرد، خیلی عجیبه، ایشون یه اموالی داشت، اوایل نداشت، این که داریم میگیم مال آخر عمره، وضعشون بهتر شد. مثلا یک یهودی به نام مخیریق تو جنگ احد اومد خدمت پیغمبر، مسلمان شد و رفت تو احد شهید شد. 7 باغ داشت، اینا رو بخشید به حضرت، به پیامبر اکرم. 7 باغ، بساتین 7، باغهای 7 گانه. پیغمبرم 7 رو به حضرت زهرا بخشید. خب دیگه اوضاع بهتر شد دیگه، مخصوصا سالهای آخر. حضرت زهرا امشب که از دنیا میرفت، یکی از چیزایی که وصیت کرد همین 7 باغ بود. فرمودن علی جان این بعد از من مال شما، بعدم مال حسنم، حسینم، یکی یکی بچه هام، تا آخر در اختیار اولاد من باشه، از این باغ استفاده کن. صندوقچه‌ای داشت، چیزای با ارزش توش بود، دارن دیگه، الان هم خانوما دارن، منتها هر زمانی ارزش فرق میکنه، چیزای اون زمان طلا، وسایل اون زمان بود. این صندوقچه رو حضرت فرمود بیارید، فرمود اینو بدید به دختر ابازر. دختر ابازر مادر نداشت، فرمود اینو بدید به دختر یعنی حتی تا این حد تو وصیت نامه هاش. نه بالاتر براتون بگم، زنای پیغمبر خب زنده بودن، پیغمبر از دنیا رفته بود، ام سلمه بود، حتی بعضی زنهایی که رابطه شدن با زهرا خیلی خوب نبود، حضرت برای تک تک اینا وصیت کرد بهشون اموال بدن، برای تک، حتی استثناء هم نکرد، هیچ کدوم استثناء نکرد، حتی تو وصیت نامش برای زنا پیغمبر وصیت، برای دختر ابازر وصیت. ببینید اینها همون بحث روابط اجتماعی، نسبت به همسر چقدر وجود مقدس صدیقه طاهره علاقمند به حضرت امیر بود، که حالا دیگه حالا شبهای قبل گفتیم بعضیشو، به همین میزان اکتفا کنیم. خب عرض ما تمام، این 3 شب در 3 محور از زندگی حضرت زهرا صحبت کردیم. خدایا ما رو از زهرا و اولادشون جدا مگردان، خدایا ما رو پیرو اونها و مشمول شفاعتشون قرار بده. السلام علیکه یا فاطمه الزهرا، شب آخر عمر زهرای مرضیه سلام الله علیها، مثل فردایی آفتاب عمر فاطمه در جوانی غروب کرد. یگانه دختر پیغمبر با 4 تا بچه صغیر زندگی رو ترک کرد. اما او رفت، مگه داغ علی تمام شد؟ مگه قصه امام حسن و امام حسین تمام شد؟ مگه این آثار تمام شد؟ همینطور تو مدینه، یه روز ابن عباس میگه من تو مدینه یه سوالی از حضرت علی کردم، تا آخر عمرم پشیمون شدم. دیدی آدم یه حرفی میزنه، یه وقت کاش که نمیگفتم، پشیمون شدم این چه حرفی بود زدم. آقا داشتیم با هم قدم میزدیم، گفتم آقا من یه سوالی دارم، این پسر عموی خلیفه دوم قنفذ، پسر عموی خلیفه دو، ابن عمشه، چرا این فرماندارا استاندارا همه عوض شدن اما این رو پستش موند، حقوقش هم اضافه شد؟ من یه سوال کردم، تا نام قنفذ بردم دیدم آقا سر به دیوار گذاشت، بلند بلند گریه کرده. فهمون میدونید چرا؟ چون زهرای منو زد، مزد زدن فاطمه شو دریافت کرد. بله این آثار رو نمیشد دور کرد. مگه میشه؟ شما ببین 25 سال من از شما میپرسم صبر امام حسین چقدر زیاده؟ خیلی. تو زیارت ناحیه میخونیم ملائکه آسمان از صبر امام حسین تعجب کردن، ولی وقتی به امام صادق میگن آقا صبورترین صبورا تو این عالم کیه، میفرماید جدم امیر المؤمنین از همه صبورتر بود. آقا 25 سال شما قاتل همسرتو ببینی، دشمناشو ببینی، تو پستشون بلکه بالا میرن ارتقا می... نه برای او، برای امام حسن هم سخت بود. تو مجلس معاویه یه جمله گفت، این جمله اگه معنا بشه آدم آتیش میزنه. رو کرد به مغیره، گفت مغیره تو جز به اونایی بودی که مادرم رو خونالود کردی. انت الذی ضربت امی حتی ادمیتها. ادمیته از دم میاد دیگه، یعنی مادرم رو زدی. ظلمی به من شد که 40 سال بعد از آن با دیدن مغیره حسن گریه میکند. خیلی سخت آقا. من یه دوستی داشتم کرمانشاه، چند سال قبل یه وقتی رفتم به ایشون سر بزنم، این پسرش از دنیا رفت، یه بچه 18 ساله داشت، روز اول مهر اومده بود بره مدرسه یا دانشگاه، ماشین زده بود و از بین رفته بود، خیلی ناراحت بود، مخصوصا اون سال که من رفتم 1 سال عبور کرده بود. ما رفتیم منزلشون تسلیت بگیم، من دیدم یه اتاقی درش قفله. گفت حاج آقا میدونین چه اتاقیه؟ گفتم نه. گفت این اتاق بچه‌مه، 1 سال پاتوش نذاشتم. نگام به کتاباش میفته، به لباساش میفته، به وسایل ورزشیش میفته. من 1 سال کلید این اتاقو برداشتم، مادرش نگاش به این وسایل این بچه نیفت. اهل روزه گرفتن من چی میگم. آقایون، خواهرو، علی با این در و دیوار چه کنه؟ مگه میشه اینا رو از زیر چشم بچه ها برداشت؟ هر وقت میان نگاهشون به این در و دیوار میفته، یاد مصیبت های مادر میفتن. ای خوشان روزی که ما در خانه مادر داشتیم، دیده از رخسار روی او منور داشتیم. هر کسی جسم عزیزش روز بردارد، ولی ما که جسم مادر خود را به شب برداشتیم. خود علی هم میسوخ، خدا رحمت کنه مرحوم قروی اصفهانی رو، میگه 3 تا اثر فاطمه از خودش باقی گذاشت: الباب و الجدار و الدماء. یکی در بود، یکی دیوار بود، یکی خونه های روی در و دیوار بود. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. هر کجا نشستید 3 مرتبه یا زهران.